عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
پنیر طبیعی کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی، گل صبح ها، هرگز مثل اونا ندیدی، گل صبح ها.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر و خوشی به کامتون باشه انشاءالله. به بخش سوم، بخش شبانگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران بسیار بسیار خوش آمدید. با افتخار همراه شما نازنینان ارجمند هستیم تا 6 صبح فردا سه‌شنبه. انشاءالله که لحظات شبانگاهی آرامی رو سپری بفرمایید و صد البته برنامه‌هایی رو که برای شما در نظر گرفتیم بشنوید و مورد پسند قرار بگیره. دوستان، تلفن گویای رادیو ایران 27-86-2090 در اختیار شماست. این تلفن ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. دعوت میکنم همراه ما باشید.
گنج شایگان. با نام و یاد خدای مهربان. دوستان سلام، کمتر رویدادی در تاریخ بشری به اندازه کشف اصول کشت گیاهان اهمیت داشته است. مبالغ آمیز نیست اگر بگوییم که کشف کشاورزی اولیه در قلمرو تکنولوژی یا فناوری در خور قیاس با کشف نمادها و علامتهای قراردادی در قلمرو ارتباطات است. هر یک از این دو کشف، یعنی فناوری کشاورزی و نمادها، به منزله جدایی قطعی از دنیای پستانداران و جانداران نخستین بود. شکار و گردآوری خوراک مانند کاربرد نشانه‌ها در اساس فنونی بودند که بشر امروز از نیاکان خود به ارث برده است. کشاورزی اولیه و نمادسازی برعکس دنیای جانوران صرفاً پدیده‌های انسانی بودند. از تمام تغییراتی که به دنبال انقلاب کشاورزی در زندگی انسانی پدید آمد، اساسی ترینشان، یعنی آن که بیشترین تأثیر را بر ظهور دیگر تغییرات در برداشت، عبارت بود از ایجاد مازاد اقتصادی پایدار. جامعه های متکی بر شکار و گردآوری خوراک به دشواری می توانستند چنین موقعیتی به وجود آورند. در عصر شکار، انسان ها معمولاً تمام مواد غذایی را که گروه های شکارگر به دست می آوردند به مصرف می رسانند و هیچ گونه ذخیره غذایی نداشتند. در چنین وضعیتی که هیچ چیز برای تأمین زندگی افراد غیر مولد باقی نمی ماند و تنها نوعی تخصص یا بیشغلی بسیار محدود آن هم در عرصه شکار امکان پذیر می شد، انقلاب کشاورزی، نهادهای حکومتی و نهادهای تجاری شامل پیشه‌وران و سوداگران را با اتکاب مازاد اقتصادی پدید آورد. مکمل نهادهای حکومتی و اقتصادی در اوایل شکلگیری عصر کشاورزی نهاد دین و اعتقادهای دینی بود که در بسیاری از جوامع به اشکال گوناگون وجود داشت ولی به شکل یک تشکل سازمان یافته در نیامده بود. خدمت شما آقای علی تهران بند، کارشناس محترم گنج شایگان، سلام و درود می‌فرستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه. ما در مورد انقلاب کشاورزی صحبت کردیم و گفتیم که انقلاب کشاورزی شامل نهادهای حکومتی، نهادهای تجاری و شامل پیشه‌وران و سوداگران بود. اصلا آقای تهران بند، انقلاب کشاورزی چیه؟ چرا اصلا انقلاب و چه تأثیراتی این انقلاب بر زندگی بشر داشته؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. در رابطه با سوالی که فرمودین چند تا جواب در واقع عمده رو در بر میگیره، سعی می‌کنم در این مجال کوتاه به بخش عمده از اون اشاره داشته باشیم. همونطور که مختصر هستین، گرایش انسان به کشاورزی در واقع یک تحول و تغییر اجتماعی عظیمی رو در جامعه بشری پدید آورد. یعنی دو تا کشف اساسی، یکی اختراع و یا در واقع کشف آتش و دیگری بحث کشاورزی، تحولات عظیمی رو از بوده اجتماعات و اینکه انسان بلتب اجتماعی مزاج هستش پدید آورد که در این قالب نهادهای مثل سیاست، نهاد سیاست و نهاد اقتصادی و تا نهادهای آموزشی میبینیم شکل میگیره. یعنی یک مثلث به تمام معنا ما داریم که همدیگر رو در واقع پوشش میدن. نهادهای سیاسی از این جهت پدید میاد که در واقع اون یک جانشینی انسان و تولید محصولات و مازاد محصولات و با توجه به این که در ابتدای امر بخش عمده از این محصولات رو در یک مکانی جمع‌آوری می‌کردن، خصوصا در ایران، در منطقه لرستان، در منطقه کرمانشاه شواهدی از این مسائل ما داریم، در یک منطقه جمع‌آوری می‌کردن و به عنوان در واقع مال عمومی یا در واقع مالکیت عمومی محسوب می‌شد. اما کم کم می‌بینیم که کاهنان و بعضی ریش سفیدان در اجتماعات انسانی و در همین روستاهای اولیه اون تفاوت در واقع اقتصادی رو پیدا میکنن و کمتر کم کم میبینیم با توجه به موقعیت خاصی که دارن از ثروت بالاتری هم برخوردار هستن. این چیزی که در واقع ما بهش اشاره میکنیم، تفاوت از بعد سیاسی و منزلت و مقام اجتماعی، در خود گوردخمه ها و گروه هایی که در واقع از دوران گذشته باقی مونده مشهود هستش. آثاری که بیانگر این هستش که در بعضی از این گروه ها اشیاء خیلی ساده تر و در واقع این کم حجم تری رو قرار داده بودن و در برخی گروه ها میبینیم که اشیا خیلی مفصلتر و مجللتر و زیباتر هستش. این در واقع تفاوت ها رو در اون زمان نشون میداد و این از بعد سیاسی در اون زمان مشخص هستش و به نوعی نهاد سیاست رو نشون میده. اما از بعد اقتصادی باز میبینیم که انسان ها با توجه به تولید مازاد اقتصادی که دارن محصولاتشون رو نسبت به نقاط دیگه صادر میکنن و یا محصولاتی رو وارد میکنن. مثلا در بعضی از مناطق سنگ لاجورد و سنگ‌های قیمتی ارزش بالایی داشت و بعد تجاریش خیلی مهم‌تر بوده. مثلا در سیماشکی در شمال خرم‌آباد این محصولات رو در واقع به منطقه میاندرودان منتقل می‌کردن از داخل ایران و یا در واقع محصولاتی مثل خرما رو به مرکز منتقل می‌کردن. این تجارت وجود داشت. اما چیزی که در واقع مبین بعد اقتصادی و نهاد اقتصادی در اجتماعات اولیه هستش، بحث اختراع و ابداع مهر هستش که مهر باز این مالکیت خصوصی رو نشون میده. یعنی روی خیلی از این کالاهایی که به صورت مبادله پایاپای رد و بدل میشد، مهرایی رو حک میکردن و ممهورش میکردن تا در واقع به نوعی مشخص بشه که مالکیتش به عهده یا چه گروهی هستش.
نه.
اما از بعد آموزشی بحث اطلاعات آماری هستش که در اون زمان روی گل نوشته ها ثبت میکردن میزان کالایی که باید صادر میشد، میزان کالایی که وارد میشد و این در واقع فلسفه آموزش در جوامع کهن خصوصا در ایران هم نشون میده. شواهد ما در رابطه با منطقه سیل که فعلا در منطقه ایلام هستش که ما گل نوشته هایی رو داریم که به کودکان حتی آموزش میدادن که چگونه نسبت به نمادسازی و پدیدهایی که پیرامونشون هستش ارتباط برقرار کنن و اینها رو ثبت و ضبط کنن. حتی تمرین هایی رو در این زمینه انجام دادن. خوشبختانه حتی برخی از این تمرین های کودکان اون زمان هم باقی مونده و پروفسور والتر هینز هم در بخش از مقالات خودش به این جریان اشاره کرده.
صحیح. خیلی متشکرم آقای تهرانمند. همانطور که بیان شد، گرایش از شکار و گردآوری خوراک از کشت گیاهان جامعه هایی را پدید آورد که وسایل تولید مازاد اقتصادی را در اختیار داشتند. با این روند جوامع کشاورزی نیاز به یک جهانبینی داشت که بتواند تولید کنندگان مواد خوراکی را قانع کند بخشی از محصول خود را در اختیار شخص یا اشخاص دیگری قرار دهند. اعتقادهای دینی سنتی پاسخگوی این نیاز بوده است. در بسیاری از جوامع بشری مردم قبلاً هم عادت به قربانی کردن و تقدیم صدقه داشتند و طبیعی بود که همین رسم را پس از انقلاب کشاورزی نیز ادامه دهند. با افزایش تدریجی قابلیت تولید، آیین‌ها و مراسم مذهبی طول و تفصیل بیشتری یافت و مسئولیت‌های مذهبی ابتدا برای یک نفر و سپس برای شمار بیشتری از افراد به صورت حرفه‌ای تمام وقت درآمد. بدین ترتیب جوامع کوچک پیش‌شهری در اطراف مکان‌های مقدس پر اهمیت رو به توسعه نهاد و این ساختار صرفاً به دلیل نگاهداری نوعی مازاد اقتصادی پایدار به وجود آمد. در جوامع دیگر توسعه انباشتن مازاد تولیدی به ظاهر پیروی از یک سنت قدیمی بود که به آداب و رسوم جوامع شکارچی و گردآورنده خوراک برمی‌گشت.
گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم گرفت. گذشتگان من دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم. اینجا همون قاریه که اون دفعه اومدیم؟
اگه با دقت به نقاشی‌های روی دیوار قار نگاه کنی میفهمی ما به همون قاره اولی اومدیم.
نقاشی؟
بله نقاشی.
آی درسته، چرا اون دفعه متوجه نقاشی‌های روی دیوار نشدم؟
میتونی تا قبل از اومدن نشانهای اولیه دیوار قار خوب تماشا کنی، منم میام.
آره پدر بزرگ، فکر خوبیه، بریم. خیلی باید جالب باشه.
آجی
پدر بزرگ، این نقاشی شبیه تصویر یه حیوانه.
میدونی انسان‌های اولیه برای اینکه منظور خودشونو برسونن از نقاشی استفاده میکردن. اینجا رو ببین.
کجا؟
اینجا. این تصویر شبیه چیه؟
آها این تصویر رو میگین؟
بله
شبیه دوتا آدم.
آفرین درسته.
چقدرم قشنگی.
آجی
یا
ها انگار
یه قار دارم میان.
آره انگار دارم میان.
بریم اون گوشه، من میخوام با دقت به همه چی نگاه کنم.
خوبه آفرین، لاغل یاد گرفتی که دیگه خوب به اطرافت نگاه کنی.
بله پدر بزرگ، خیلی خوبه آدم باید با دقت به اطرافش نگاه کنی.
آیا والی ها بو ها
اینا چی دارن میگن؟ صداشون میاد پدر بزرگ.
آره میدونی اونا چی میگن؟
نه دیگه اینو نمیدونم.
اونا یه حیوانی رو کشتن و دارن از قدرت اون حیوان حرف میزنن. انگار هم شبی گرسنه هستن، دارن دنبال خوراکی میگردن.
مطمئنم اگه ما رو میدیدن میخوردنمون.
شاید اگه با تو باشی، اما انسانهای اولیه گیاهخوار بودن.
راست میگی؟ آره اونا رو نگاه کن، به آتیش زل زدن. لابد فکر میکنن آتیش میتونه بهشون کمک کنه.
نه پسرم، اونا اینو یاد گرفتن که باید غذا به دست بیارن. بیشتر در مواقعی که میترسن به آتیش پناه میبرن.
اون چند تا آقا رو نگاه کن، با خودشون کل خوراکی آوردن.
آره میبینی اونا از دونه های گیاهی استفاده میکردن.
پس اهل خوردن گوشت حیوانا نبودن پدر بزرگ.
بعدها چرا؟ اما اوائل اونا فقط از میوه ها و دونه های خوش استفاده میکردن. گمبا گمبا.
وای پدر بزرگ من خیلی گشنمه.
میدونستم الان گرسنت میشه.
پدر بزرگ اون خوراکی ها رو دارن میخورن.
یا هیچ چیزی رو دور نمیاندازن.
من گوی نمه قد
همه چیز رو میدونن.
دیگه هیچی برای ما نمیذارن.
بله
هیچی نمیذارن برای
هم دیگه. بله قد همه چی رو میدونن.
آها
قدر همه چی رو میدونن، چیزی هم نمیذارن که بمونه بخوام بندازنش دور. چه جاله،
اونا برای به دست بردن قضا خیلی زحمت میکشن.
چه بدنه کشیده و ورزیده ای هم دارن.
چون کار بدنشو زیاده برای همین بدنهای ورزیده ای دارن.
ای پدر بزرگ اونا رو نگاه.
آه ای بابانه بابانه
دارن چی کار میکنن؟
آره دارن دور آتیش میچرخن، اینگاه دارن این کارو میکنن.
لابد اینا به خورشیدم علاقه دارن.
بله اونا خورشید و فرزند آسمون میدونستن. خورشید درخشندگی و گرما داده و این برای انسانهای اولیه خیلی ارزشمند بوده.
چقدر موشون بلنده.
آره ایمان
دیگه باید بریم. نه به در بزرگ.
بله بله دیگه وقت رفتنه.
پا کیارم رفته بود به هم یاد دادیم. بعد جمله خودمونو میگیم.
بله
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست.
در جوامع شکارگر رسم چنان بود که بخشی از شکار و میوه‌های گردآوری شده را به سرکرده گروه تقدیم می‌کردند تا آن را میان خانواده‌هایی از شکارچیان توزیع کند که در آن روز ناکام مانده بودند. بر اساس چنین سنتی در جوامع کشاورزی با افزایش قابلیت تولید در اثر گرایش به کشت گیاهان، اشتغال تمام وقت را ابتدا برای سرکرده های گروه و سپس برای دستیاران او امکان پذیر کرد. به این ترتیب شالوده هایی برای برپا شدن دولت به عنوان یک دستگاه تخصصی به وجود آمد که به تدریج از جامعه‌ای که آن را اداره می کرد بیشتر فاصله گرفت. تهران بند لطف بفرمایید بگید که ساختار دینهای اولیه در بین جوامع عصر کشاورزی چگونه بود؟
بله همونطور که منتظر هستین انسان‌ها و اجتماع انسانی به نوعی گرایش به دین و دینداری داشتن و در واقع ذاتن و فطرتن به دنبال مسائلی بودن که بتونن در اون مایه های درون اونها رو تحت پوشش قرار بدن. یکی از مسائلی که در آموزه‌های عصر کشاورزی هم بسیار مد نظر هستش و مطرحه بحث دیانت هست، چرا که ما سه مؤلفه دیانت، خیشاوندی و سیاست رو می‌بینیم در کنار هم هستش و در نهایت در قالب همین مسائل هستش که ارتباطی که بین سه نهاد ایجاد میشه، نهاد آموزش هم در واقع به مبینی جریان هستش و برای اشراعه بحث دینداری و بحث سیاست وارد عرصه میشه و حتی اقتصاد هم تحت پوشش قرار میده. اما در بعد گرایش به مسائل دینی و اعتقاداتی که مردمون در عصر کشاورزی اولیه داشتن بر پایه اعتقاد به نیمه خدایان و در واقع اساطیر هستش، برای اینکه فلسفه وجودی محصولات خودشونو و اینکه در واقع در رابطه با باربری زمین و بازدهی محصول مسائلی رو از بعد ماورایی تبیین کنن برای خودشون و در واقع یک نوع توجیه عقلانی داشته باشن و چون هنوز علم و در واقع عقلانیت آنچنانی در بین جوامع شکل نگرفته بود و خردگرایی هنوز در مراحل ابتدای خودش بود، به نوعی به مسائل دینی روی میرن و در واقع دین رو از بعد اساطیر بیشتر میبینن و مسئله که حائز اهمیت هستش در واقع دین در این جوامع تقریبا یه خط و اسلوبی رو در شکل‌دهی اجتماعات انجام میده. یعنی به عنوان مثال میتونیم به تجمع افراد حول محور کاهن یا فردی که مسائل عبادی رو به جا می آورد و نیایش های خاصی که در رابطه با طبیعت بوده، به عنوان مثال در رابطه با کنترل سیل ها، در مورد رعد و برق و مسائلی که انسان در وهله اول از اونها ترس داشت و بعدها شناختش که بیشتر میشوند، در واقع پدیده رو کنار میذاره و پرستشش به صورت آگاهانه در میاد. اما چیزی که در واقع در این اجتماعات شکل میره تکوین و کاملی یا در واقع تکامل ادیانی که در اصل شکارگری هست. یعنی به عنوان مثال الهه خدایان یا در واقع مادر خدایان هستش که مورد پرستش واقع میشن، به عنوان مظهر باروری و مظهر برکت و اینکه در واقع جمعیت وابسته به این موجود هستش. و یکی از مواردی که میتونیم بهش اشاره کنیم در ایران و در پیش از ورود آریا مورد توجه اصل کشاورزی اولی هم هستش، خدایی به نام خدای انیل هستش که در این رابطه میبینیم که پرستش ها و حتی مواردی و نظورات خودشون رو انجام میدن و به اضافه این که سعیشون بر این بود که اینها رو از خودشون راضی نگه دارن با مجسمه ها و سنگ نوشته ها و سنگ‌نگارهایی که از اینها مثلا به عنوان نماد به یادگار نگه میداشتن. مواردی هستش که در واقع در رابطه با شکل دین‌های اولیه به این صورت هستش که بعدها نمادسازی‌های دیگه‌ای در این زمینه وارد عرصه میشه که ما تصاویرش رو روی سفال‌ها می‌بینیم.
خیلی متشکرم از شما آقای تهرانمند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان. انقلاب کشاورزی با ایجاد نوعی مازاد اقتصادی امکانات تازه و مهمی را برای سازماندهی زندگی اجتماعی فراهم آورد. عامل اساسی توسعه جوامع در ابتدای عصر کشاورزی منوط به یک جهانبینی مشخص و در حال توسعه بود که مولد تغییرات بدی زندگی انسان شد. در فلات ایران با شکل‌گیری کشاورزی اولیه و استفاده از ابزارهای موجود در آن دوره، تمدن‌های عظیمی پیش از ورود آریایی‌ها به وجود آمد که نمونه بارز آن تمدن چشم علی در ری، سیلک در کاشان، شهر سوخته در سیستان، مارلیک در گیلان و ایزه در کردستان بود. تا درودی دیگر، بدرود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.